بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون رو از روز چهارشنبه در رابطه با مبحث تغییر جنسیت شروع کردیم. تا کنون چندین مقدمه رو برای این مبحث مطرح کردیم. اول از همه گفتیم که در چه ابوابی این مسئله قابل طرحه، چه مسائلی برای این مسئله قابل تصویره و تعریف پزشکی یا اصطلاحات فقهیمون در این مسئله چیست. قبلش هم گفتم که این مقدمات رو به خصوص این 4-5 غیر دو مقدمه اول، این 4-5 مقدمه بعدی رو که بیشتر یه بحث موضوع شناسی در مسئله وجود داره، از یک کتاب تحت عنوان تغییر جنسیت از دیدگاه امام خمینی گرفتیم. البته تلخیصش کردم، حدود 200 صفحه است، ما این خلاصه ای رو از او گرفتیم. خودمون در موضوع شناسی و در این بحثایی که مطرح میشه به منابع اولیه‌اش رجوع نکردم. من نقل از این کتاب میکنم، لذا اگر فضلی وجود داره برای صاحب کتاب، حالا او از کجاها گرفته دیگه به خود این کتاب مراجعه بکنیم. چون تبیین موضوع بود، بحث فقهی خاصی نداشت، دیگه اعتماد به اون مبحث کردیم. به نظرم هم رسید که قابل اعتماد. یکی دیگه از مقدمات بحث ما اینه که اساساً در چه مواردی امروزه و خارجاً تغییر جنسیت صورت میپذیره. یکی اولی نوعش که ممکنه تصویر بشه تغییر جنسیت در افراد سالمه، این که طرف هیچ مشکلی نداره و هیچ بیماری خاصی نداره، از نظر ظاهری هم واقعاً یا زنه یا مرد، ولی میره و تغییر جنسیت. حالا دلیلش چیه؟ آدم های ماجراجو و تنوع طلب به نوعی تو دنیا هستن، با تمایلات شخصی داره، تمایلات زودگذر داره. طبیعتاً این نوع نباید نوع زیادی باشه، یعنی یک امر بسیار دارج رایجی درش باشه. من نوشته اینجا ممکنم هست مثلا به انگیزه های خیلی ابتدایی در بعضی از افراد هم برگرده، که فکرم نمی کنم اساساً با توجه به اینکه جلسه پیشم گفتیم که این کار رو در سیر طبیعیش با یه دوره 2-3 ساله پزشک روانشناس رفتن و مراقبت‌های شدید روانی از افراد کردن انجام میدن، در نتیجه بعیده این کار رو به صورت عادی کسی انجام بده و مثلا اطباء قبول بکنن که این کار صورت بپذیره. نوع دومش تغییر جنسیت در افراد خونساست. در افراد خونسا دو نوع داریم که امروزم بهش اشاره میکنیم. یک خونسای مشکل داریم که واقعا نمیشه فهمید که این زن یا مرد، به این معنا که هم آلت رجولیت داره هم آلت انوثیت و قابل تشخیص هم اینها از همدیگه نیست. یه خنثای غیر مشکل داریم و اون کسانی هستند که هر دو آلت رو دارند، منتها یکیش از عفه یا اینکه طرف پیداست که مثلا مرده، منتها همونطور که ممکنه یک زائده‌ای در سرش داشته باشه، در بدنش داشته باشه، در صورتش داشته باشه، به خاطر مشکلات و تغییرهای کروموزومی آلت انوثیت هم پیدا کرده. اینجا با جراحی معمولا میان این فرد رو از وضعیت خنثای غیر مشکل خارج میکنند و تبدیلش میکنند به همون جنسی که هست. یعنی طرف واقعا مثل اینه که این آدم های هستن شیش انگشتی، یه اشکال ژنتیک توش پیدا شده شیش انگشتی شده، یه اشکالات ژنتیکی هست که سایه هستن یه سه تا دست در میاره، یا مثلا فرض بفرمایید مشکلی هست که بعضا الان هم زیادم شده متاسفانه، یا حالا سابقا هم بوده گزارش نمی شده تو طول تاریخ، الان به خاطر این شبکه ها و اینها مطرح میشه، آدم ها می فهمن. مثلا یک خط شکلی نمی گیره، طرف می بینید مواردی که الان من دو سه مورد چه سراغ دارم، اینکه بچه‌ای به دنیا میاد باید مثل اینکه فرض کنید پرینتر از سر شروع کنه تا پایین پرینت بگیره، یه خط تو پرینت نمیگیره و این بسته به اینکه کجای بیفته مثلا کور میشه، تو چشش اگه بیفته یا تو حنجره میفته طرف صداش صدای به هم ریخته‌ای میشه، یه خط سلولی شکل نمیگیره. به احتمال زیاد سابق هم بوده این آدم های بیماری که توی جوامع بودن که حالا معمولا هم خیلی عمرم نمی کردن. الان پزشکی یکی از کارهایی که کرده اینه که عمر آدم های بیمار رو طولانی تر کرده، خیلی اینا تو همون کودکی می مردن اصلا معلوم نمی شده، الان با مراجعه به پزشک اینا رو زنده نگر بودن، مثلا تالاسمی ها، بیماری های خاص، همون اگه پزشکی نبود تو همون چند روز اول میمردن. بسیاری از اینا مثلا فرض بفرمایید حالا اینا ممکنه بعضیشون هم به گوشتون خورده باشه، طرف انسداد روده داره، بچه به دنیا میاد اساسا رودش باز نیست، خب قبلا این رو نمیتونستن کارش کنن، میدونن بچه زره ننگبو میکنه بعد سه روزا میمیره، اما الان میبرن دکتر بلافاصله عمل میکنن بچه رو همون وقت، مثلا یا قلبش مثلا دریچه قلبش مشکل داشته قدیم، خب میمرده اما تو همون دو سه روز اول میمرده، الان میبرن همون رو نگرش میدارن. بیماری های بسیار زیادی که به مرگ و میر کودک منجر میشده که اینها خیلی ها ژنتیکیه، یعنی همون لحظه که به دنیا میاد طرف به سبب یک مشکل ژنتیکی این بیماری رو پیدا کرده بوده، قبلها به مرگ منجر می شده الان به بقا. یکی از مواردش هم همینه که طرف این مشکل ژنتیکیش باعث پیدایش دو آلت رجولیت و انوثیت میشه و او به صورت خنثی در میاد. اما یه وقت واقعا بین هر دوه و اصلا معلوم نیست کدومه، اما گاهی اوقات که قریب به اتفاق موارد این گونه است معلومه چیه. اینجا عمل جراحی که تقریبا هم اینو اجازه دادن، یعنی از اون مواردی است که اجماع بر جوازش وجود داره، اینجا برای تعیین جنسیت یا تغییر جنسیت نیست، این در حقیقت معالجه است، یه خروج شخص خنثای غیر مشکل از خونسویت. این هم نوع دوم. نوع سوم تغییر جنسیت در افراد ممسوحه. دقت کنید، ما از این به بعد یه ذره که جلو میریم دیگه این خنسا و ممسوح رو یه دونه میگیریم. خنسا در اصطلاح ظاهرن پزشکیش و فقهیش یعنی کسی که هر دو آلت رو داره، اما ممسوح یعنی کسی که هیچ کدوم از آلات رو نداره، اساساً نه آلت انوثیت داره نه آلت رجولیت. بازم مشکلش همین مشکل ژنتیکیه. عدداش هم الان از قول ایشون که گفتیم نقل میکنیم که عدداش هم خیلی به ظاهر کمه، ولی در کلان جهانیش که نگاه میکنیم زیاد میشه. مثلا گفتن 3 در 100 هزار، بعضی گفتن نه مثلا 1 در 100 هزار. درسته 1 در 100 هزار خیلی به ذهن کم میاد، یعنی مثلا فرض بفرمایید معناش اینه از هر 100 هزار نفری که به دنیا میان یکی، ولی در کل دنیا میشه چیزی قریب به 6 هزار نفر. یعنی عدد در جهانیش که به 6 میلیارد نفر نگاه بکنیم، 7 میلیارد نفر نگاه کنیم، عددش بالا میره. پس یکی هم در حقیقت در ممسوحه که این نه زن نه مرد، نه این که هم زن هم مرد، اینو میخوان تبدیلش بکنن به یکی از دو جنس. باز اینجا پرانتزی رو باز کنم، تو برگمون نیست. نگاه کنید، زن بودن و مرد بودن در اصطلاح عرفیش یعنی همین که طرف دارای آلت رجولیت یا انوثیت باشه، ولی به عوامل دیگری هم بستگی داره. یکیش بحث‌های روانی فرده، یعنی طرف احساس و هویت مردانه میکنه یا هویت زنانه که حالا تو همین مثال بعدیش یعنی در خنثای روحی ها بهش اشاره میکنیم. یکیش هم بحث‌های کروموزومیشه، یعنی طرف از نظر ظاهری مرده، منتها یک ترشحات هورمونی داره که این ترشحات هورمونی یک سری خصلت‌های زنانه به او میده. این ها بهشون میگن تراجنسیتی یا ترنس ها، که گفتن ترا و ترنس ترجمه همه ترال پیشوند زبان پهلوی قدیمه به معنای انتقال از یکی به یکی دیگه. قبلا هم مثال زدم به ترابری، از همین تراکنش های بانکی لغت تازه است. مثلا چی؟
ترابرد الان چه؟
ترابرد
این سیم کارت رو مثلا ایرانسل میکنی تبدیل به همراه
اول میکنی. بردش نمیشی
برد
آها ترابرد آره مثلا میشه ولی یعنی برد آورد هم داره. این تراریخته ها الان بله این بحث تراریخته ها زیاد مطرح میشه، پیشوندی که تازه پیداش کردن، تازه که میگم مثلا 50-60 ساله اخیرا بیشتر به کارش میبره، بیشتر این اصطلاحش هم ترابریه دیگه، یعنی در حقیقت انتقال، یک پیشوند انتقاله. تراجنسیت ها جنسیتی ها کسایی هستن که اینها بهشون میشه گفت خنثای روحی، و اینها طرف واقعا مرده، منتها از نظر روحی زنه. یعنی خودش رو زن میدونه، هیچ علاقه‌ای به اون علاقی که مردها دارن نداره، و یا طرف زنه اما از نظر روحی مرده، که این ورشو گفتن خیلی کمتره. یعنی اون کسایی که مردند ولی تراجنسیتی زنانه دارند به مراتب بیشتر از کسایی هم که زنن اما تراجنسیتی زنانه دارند، مردانه دارند. این موضوع شناسیش به عهده این آقایی که کرده، واقعیت اینه من موضوع شناسی نکردم، ولی میگن اینقدر زندگی برای اینها سخته، به خودکشی میکشه، قابل درمان نیست. معمولا ابتدا با درمانهای روانشناسی بسیار زیادی باشون شروع میشه، بعد تغییرات هورمونی بهشون میدن، یعنی قرص و درمان میدن، اگه نشه باید برن تغییر جنسیت بدن که طرف واقعا هم از نظر فیزیکی و ظاهری تبدیل به جنس مخالفش میشه. اینم نوع چهارم. نوع پنجم اون جاییست که اساسا تغییر جنسیت انجام میشه اما برای تعیین جنسیت، که بیشتر در خونسای مشکله. ما تو موارد قبلیمون خب طرف معلومه چیه از نظر ظاهری، منتها این میخواد تغییر بده، ولی در موارد هست که طرف اساسا وقتی جن در دوره جنینی بوده، در دوره جنینی رشد کاملی پیدا نکرده، بعد به دنیا اومده، پدر و مادرش احساس کردن این دختره یا پسره، همون جوری باش برخورد کردن، همون جورم مدرسه فرستادنش، اما این به مرور که جلو آمده دیده اساساً هیچ تمایلات اون جنس خودش رو نداره، متوجه نقصی میشه، بعد رجوع میکنه به دکتر، دکتر اصلا میفهمه این از اول مرد بوده، بی خود زن تلقیش کرده، یا از اول زن بوده بی خود مرد حسابش کردن. لذا این نوع به آخر یک تغییری است برای اینکه طرف واقعا به اون جنسیتی که دارد ولی پنهان است برسد. پس فرقش با اون نوع دوم که گفتیم افراد خونسا اینه، در افراد خونسا طرف واقعا اگه خونسای غیر مشکله واقعا مرد، یه زائداتی داره معالجش میکنه، اگه خونسای مشکله واقعا اصلا قابل شناسایی نیست، نمیدونیم چیه. اما در این قسم آخر نه، طرف ظواهرش مردانه است ولی بعد اینکه پزشک مراجعه کرد، پزشک میگه تو واقعا اصلا زنی. بسیاری از اینها در اندام داخلی باقی مونده. حالا مثلا فرض کنید که تو میره طرف دکتر میگه آقا زیر پوست شما یه غددی وجود داره، بعد میشکافن غدد میاد بیرون، این هم یک مسائل جنسیش زیر پوست براش باقی مونده بوده، بعد میرن دکتر، دکتر اینو تغییر، این هم یه نوع. یه تغییر دیگه هم باید بهش توجه بکنیم که در آینده ما باش کار داریم و اون اینه که گاهی تغییر جنسیت سوریه، گاهی تغییر جنسیت واقعیست. اینو توجه بکنیم چون تو فتاوی فقهای معاصر این مسئله وجود داره، بسیار مسئله مهمیه که اصلا آیا داریم یا نداریم یه بحثه، دومش این که حالا اگر دو نوعه فرقی با هم دارند و ندارند. خیلی از آقایون اومدن فتوا دادن که اگر تغییر جنسیت سوریست نمیشه، اگر واقعیست میشه. یعنی چی؟ خودشون هم گفتن سوری یعنی اگر فقط و فقط به تغییر آلت جنسی منجر بشه، اما تغییر واقعی چیه؟ اینکه طرف واقعا به تغییر آلت جنسی، آلت تناسلیش منجر بشه، منتها علاوه بر او از نظر روحی و هورمونی هم تغییر بکنه. اینو در آینده راجعش بحث بکنیم. به نظر من این چندان موضوعیتی نداره، چون به طور کلی با تغییر حالت جنسی فرد تبدیل به جنسی مخالف نمیشه از نظر هورمونی، بلکه این به طور کلی محتاج یک دوره‌های درمانی، یعنی باید هم هورمون‌هایی رو شروع کنه به خوردن، هم قرص‌هایی رو بخوره و بعد هم دوره‌های روان درمانی رو طی بکنه. به زن جون نیست که صرف اینکه بگیم این عمل یا اون عمل در این موارد سوری در اون موارد سوری نیست، در همه موارد میتونه سوری باشه، در همه موارد هم میتونه سوری نباشه. خب اینم مقدمه شیشو. ما در ضمن بحثمون در رابطه با ترانسجنسیتی ها و ترنس ها صحبت کردیم، لذا مقدمه هفتم رو هم فی الجمله بهش اشاره کردیم که اینا به مرور وقتی که جلو میرن خودشون رو اینجور که گفته شده نتیجه یک گناه طبیعت میدونن. یعنی طرف میگه آقا من اشتباه شدم، من باید زن میبودم مرد شدم. طرف از نظر ذهنی همه ی روحیات زنانه داره منتها مرد شده، یا از نظر روحی تمام ذهنیت مردانه داره، هم خصلت‌های عاطفیشه هم هورمون‌های درونیشه، یه اشتباه ژنتیکی توش شده. ما بحثی امروز تو بحث ژنتیک دارن میگن جهش ژنتیکی، که اصلا میگن تکامل و پیدایش انسان و اینا فرع جهش های ژنتیکیه. یعنی مثلا این که طرف به واسطه نیاز علیه مثلا پیدایش چشم، اول اصلا موجودات که هیچ کدوم چشم نداشتن، این یواش یواش برای این که بتونن به مناطقی برن یا خودشون رو حفظ بکنن یک سلولی، اولین سلولی که تونسته نور رو تشخیص بده در جایی که ما امروزش میگیم چشم، توی موجودی اولین بار توی مثلا ماهی دریایی کشف شده، یه لحظه پیدا شده، یه جهش ژنتیکی شده. یعنی تصور کنید اول از همه میگن همه ماهی بودن، از ماهی شروع شده، همه موجودات عالم اول که تک یاخته ها بودن و بعد اومدن بالا شدن و بعد ماهی های کور شدن، این وسطه یه دونه از اینا فقط در حدی که نور رو تشخیص بده. یعنی شما الان پلکاتو ببندید رو هم، این ور که نگاه میکنید این نور، این ور تاریکی، همینقدر در همین حد. منتها همین ها تونستند بمونن، اونایی که چشم نداشتند اونها منقرض شد. بعد آروم آروم این کسی که یک حسی داشته یه جهش ژنتیکی پیدا کرده، این میلیون ها سال طول کشید. یعنی بعضی از دوره های جهش ژنتیکی سال ها بعد آرام آرام اینا تبدیل شدن به یه موجود دیگه، موجود دیگه، موجود دیگه، لذا سرمنشه حیات تکثر پیدا کرده. تو خود انسان همینجور جهش ژنتیکی پیدا شده. الان هم میگن بعضی ها میگن ممکنه یه های دوره های، البته ممکنه دوره ماها نباشه، جهش های ژنتیکی دیگه پیدا بشه. این انسان یه پرش بکنه که پیرامونه این اگه دقت داشته باشید فیلم های سینمایی هم ساختن، این کسانی که احیانا یک استعدادهای مازادی بر بقیه در یه بعدی دارن، این جهش ژنتیکی پیدا میکنه. حالا اختلال ژنتیکی یعنی این که طرف به جای این که باید 100% مرد میشده، این طرف 50% خصلت ها زنانه است، 50% خصلت هاش مردونه. فرقشون هم با خونسا که در اصطلاح فقهی ما داریم اینه که در خونسا طرف از نظر اندام ظاهری معلوم نیست چیه، اما در اینها نه، از نظر اندام ظاهری مرده، یعنی این طرف بچه از لحظه‌ای که به دنیا اومده پسر بوده، مدرسه رفته پسره، الان هم اگر اندام ظاهریش نه سینه داره بلکه آلات تناسلی مردانه داره، ریش داره، همه چیش مردانه است، حتی ممکنه هیکل خیلی قلچماقی هم داشته باشه، ولی از نظر ذهنی، از نظر روحی، از نظر هورمونی، از نظر رفتاری میزنه. نکته مهم اینه که در تا دوره این توسط بشر پذیرفته نمی شده، یعنی قبول نمی کردن که این چیزی وجود داره، می گفتن اینا یه سری آدم های منحرف هست. اما امروز از نظر پزشکی پذیرفته شده، یعنی وقتی آزمایش شدن گفتن بله واقعا اینها، یا بهشون میگن دو جنسیتی. دو جنسیتی به این معناست که بعدها لغت دو جنسیتی رو عوض کردن، چون اینا گفتن اینا دو جنسه نیستن، اینا یه جنسن منتها اختلالاتی دارن. این بیماری در مردان بیشتر از زنان و معمولا هم اینا مثلا شروع میکنن به لباس ها، از اول شروع میکنه به لباس های زنان پوشیدن، همون اشتغالاتی که زنها دارن، مثلا دنبال آرایش، دنبال فرض بفرمایید یک نوع خودنمایی تو اینها پیدا میشه. البته گفتن در زنها هم هست، اما میزان شیوعشون در مقیاس جهانی، چنان که گفتم نقل میکنم که 500 تا رو که اومدن بررسی کردن، یعنی ببخشید دکترانی که تو این زمینه تخصص دارن که مثلا بعضیشون 500 تغییر جنسیت داشتن، آمارگیری های جهانی کردن، روز گذشتم گفتم که تقریبا هیچ ربطی به یک اجتماع دون اجتماعی نداره، همه جا هست، در تمام جوامع وجود داره. البته اینو اضافه بکنم الان که به تغذیه، ظاهرا تغذیه پدر و مادر و تغذیه دوره کودکی بستگی داره، به امواج هم بستگی داره، ولی چون آماری از گذشتگان نداریم، نمیدونیم مثلا 500 سال پیش چقدر بوده، نمیشه گفت زیادتر شده یا کمتر شده، ولی اونی که الان هست گفتن در ممالک مختلف که بررسی کردن 4 تا 6 نفر در هر 100,000 تا هستن، که اگه این باشه یعنی جهانیش الان اگه 7 میلیارد نفر باشیم تقریبا میشه چیزی حدود مثلا 65,000-6,000 نفر در دنیا. بعضی ها گفتن نه این در اینقدر نیست، در مردان 1 در 30,000 که تقریبا میشه مثلا 3 در 100,000، در زنها 1 در 100,000. یعنی اگه اینجوری حساب بکنیم مثلا 3 میلیارد زن در دنیا داریم، کلن 3,000 زن با این مشکل ما، 10,000 زن میشه، اگه 1 در 100,000 باشه میشه تقریبا در 3.5 میشه حدود مثلا 3,000 خورده یا 30,000، 35,000 نفر در دنیا داره. نه دیگه میشه از 100,000 تاش 100 میلیونش میشه 1,000 تا، 1 میلیاردش میشه 3,000 تا، میشه 10,000 تا 30,000 تا، میشه 30,000 زن در دنیا اینجوری داره. بعضی دیگه گفتن این از هر 100,000 مرد 1 نفر این مشکل رو داره، در حالی که در زنها از هر 400,000 زن 1 نفره، یعنی دیگه خیلی عدد آوردن پایین که از هر 400,000 تا اگر بشه یعنی در کل دنیا ترنس های زن میشن تقریبا همون 10,000 تا، کلشون مثلا میشه 10,000 نفر در کل دنیا. اونی که در ایران هست که از سال 66 آمار گرفتن، از 66 تا سال 1380 270 نفر مراجعه کردن که بهشون اجازه تغییر جنسیت داده شده، که از اینا 200 نفر مرد بودن، 70 نفر زن. یعنی 70 تا زن مرد شدن، 200 تا مرد زن شدن. نکته ای که وجود داره، علمم فکر میکنم ندیدم، علت این که این عددا بالا پایینه اینه که چون این بحث فیزیکی نیست، بحث اختلالات روانی است. اختلالات روانی خب ممکنه یکی تشخیص بده نه این هنوز به اون مرحله نرسیده، یه عده تشخیص دادن نه این به اون مرحله رسیده، یعنی طیفیه. ممکنه طرف بگه نه این هنوز به مرحله ای نرسیده، این یه ذره مثلا میشنگه به قول امروزی ها، این یه ذره هنوز به مرحله بیماری که بگیم حاده نرسیده، مثلا الان هم جنونه دیگه. جنون بستگی داره که شما هر کی یه ذره تیک عصبی داره رو بهش بگی دیوانه، یا اینکه نه باید طرف خیلی دیگه دوزه دیوونگیش بالا باشه تا بهش بگید مجنون. لذا اینم شاید علت این که عددا ذره متفاوته اینه که چون این بیماری روانیه تشخیصش متفاوته. اینم مقدمه هفتممون. مقدمه هشتممون بحث اینه که آقا دو جنسیتی ها یعنی خونسا چیه. اینها کسایی هم که ابهام جنسیتی دارن. علت چم اینه؟ نگاه بکنیم در انسان ها ما یک سلول دارای 46 کروموزومه. این کروموزوم ها بعضیش کروموزوم های جنسیتیه، بعضی کروموزوم های دیگه این از جنس دیگه این کارهای دیگه بکنه. کروموزوم های دیگه بین زن و مرد مشترک. بسیاری از این ها انتقال مسائل وراثت رو به عهده داره که مسائل ژنتیک توش تو واقعیت چمینه ما هم بلد نیستیم، یعنی هم یه کلیات ابوالبقای در رابطه باهاش میدونیم، اما اینکه نحوه عملکرد ژن‌ها چیه و الان یه بحث بسیار مهمی که تو این 10 سال جدید دنیای زرم بیشتر پیدا شده، نقشه ژنتیک کشف شده که قشنگ بتونن بگن مثلا کدوم ژن بر کجاست، ژن‌های ناسالم، ژن طول عمر، اینکه طرف مثلا چه ژن‌هایی هستن که میتونه طرف طول عمر بدن، دی ان ای که الان یه بحث مهم همین ژنتیک پیدا شده که یکی از دوستان اون هفته از من میپرسید آقا اگر از طریق دی ان ای ثابت کنن یکی سیده، من نتونستم بفهمم دی ان ای پیغمبر از کجا دارن که معلوم بشه که اینا سیدن، اما از طریق دی ان ای ثابت بشه که یه نفری سیده میتونه عمامه سیاه بذاره فردا ادعای ارث کنه، یعنی ادعای در حقیقت خمس، یا اینکه البته یه تصویری داره که مثلا بیان تمام سادات مسلم و نسب رو بگیرن ببینن اینا اشتراکشون در کدوم دی ان ایه، بعد معلوم میشه این دی ان ای مثلا رسول الله بوده، بعد هر جا وجود داره، حالا میشه یا نمیشه راست هم نمیشه، اما اصلا بالاخره این سوالات میشه دیگه، لباس نه میدونم اینکه خب از کجا معلوم که خود این سیده خودش علکی نبوده، گفت در زواره یه قصه ای گفتم در زواره گفتم چون اونجا سید زیاده دیده بودن یه نفری اومده نشسته کنار مسجد داره گریه میکنه، بعد گفتن چیه؟ گفت آقا من غذا ندارم، گوشت ندارم. یه غذایی بهش دادن و خورد و دیدن باز داره گریه میکنه. گفتن چیه؟ گفت خونم ندارم، خونم بهش داد. بعد مدت دیدن دوباره گریه میکنه. گفتن چیه؟ گفت آقا من زن ندارم، زنم گرفتن بهش داد. باز دیدن اومدن دم در نشسته داره گریه میکنه. گفتن چته؟ گفت آخه من سید نیستم، شما همه سیدید، من تو شهر شما غریب افتادم شیخم. یه فکری کردن یه تیکه عمامه سیاه دار کلش بس. دیدن بازم داره گریه میکنه. گفتن دیگه چه مرگته؟ گفت آخه میترسم سیادت شما هم سیادت من باشه. حالا ممکنه اینا یا که الانشون بخار از اون دینه ای بگینن از همون جنس سید زواره ای باشن، نمیدونه آدم چجوری. حالا در هر صورت بگذار ببینی لغت خونسا. حالا من سیادت من و شما محل شبه نیست، برش کنم. واژه خونسا در لغت از واژه خنسه اومده، به معنای لین بودن، نرم بودن، و گاهی هم به معنای شبیه بودن، تمایل داشتن. اینا اومده. مثلا وقتی میگن خنست رجل کلامه، یعنی وقتی کلامش رو نرم کرد، اوورد پایین، زنانه حرف زد. یا در روایتی داریم که ابن عباس میگه پیامبر لعن المخنثین من الرجال والمترجلین من النساء. در معنای مجازی در فارسی که شاید در کلام دیگه هم باشه، وقتی میگن آقا این مسئله خونساست، این نسبت به این مسئله اون خاصیت لازم رو نداره. نه حالا ازامارت و زن آمد، نه میگن آقا این آقای فلانی، میگن بابا ولش کن، این که اصلا این خونسای بی خاصیتیه. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت نه خاصیت حمله کنندگی داره، نه خاصیت غیر حمله کنندگی. یا میگن این شی، حتی این خونساش، خونسایی در حقیقت هیچ خاصیتی از خودش نداره. در اصطلاح فقهی خونسا، بمبو خونسا کردن، بله باری کلا مثال خوب، بمبو خونسا کردن، این اون از اثرگذاری خارج کردن. در اصطلاح فقهی یعنی کسانی که، دقت کنیم اینجا بحث، تا یه دوره زمانه خونسا که گفته میشه یعنی کسی که هم آلت زنانه داره هم آلت مردانه. تو اصطلاحات هم همین اومده. یعنی مثلا گفتن الخنسا من یجمع فی تکوینه الجسد بین الذکورت و الانوثه، هر دو رو داره. یا مرحوم علامه هلی میگه الخنسا و هو من له الفرجان. خود علامه در کتاب دیگه میگه الخنسا من له فرج الرجال و النساء. حضرت امام هم همین تعبیر رو در تحریر داره. ایشون میفهمن خنسا به ان یکون له فرج الرجال و النساء. اما ممکنه بگیم که ممسوح که گفتیم، یعنی کسی که نه اینکه هم اینو داره هم اون، هیچ کدومو نداره، او هم خونسا به حساب میاد. ولذا وقتی سخن از بحث خونسا میکنیم، در حقیقت مرادمون هر دوه. یعنی کسی که هر دو را دارد یا کسی که هیچ کدام را ندارد. احسن کن، این یک سوراخ فقط ماننده یک سوراخ داره که از او ادرار میکنه. هیچ آلتی از باب اینکه بشه بهش گفت این آلت تناسلی رجاله یا آلت تناسلی نساء نداره، منتها فقط مانند یک نشتی یک سوراخی داره که ازش در حقیقت ادرار. جرجانی در اصطلاحاتش، بخوام اینو بگم که از فردا وارد بحثش بشیم، جرجانی داره همین اومده گفته که الخنسا به شریعه شخص لهو آلتا الرجال و نسا او لیس لهو شیئون منها. مرحوم آقای منهما، مرحوم آقای صدر هم اسمحمد صدر که تو این قضایه ازش مطلب نقل کردیم، ایشون هم میگه الخنسا هو الانسان الذی یجمع بین عورته الرجل والمرأه او تنعدم لدیه کلت العورته. به این ترتیب خنسا داره دو تعریف اخص و عام میشه. یه تعریفش این هر دو رو داره، یه تعریف اعم از اینه، یا هر دو رو داره یا اصلا نداره. حالا بقیه بحثش فرق داره.